بسم الله الرحمن الرحیم. عباداتی که ما انجام می دهیم چه مربوط به خدا باشد، مثل نماز، رابطه با خدا، چه رابطه با مردم، برای مردم باشد، خدمت به خلق خدا، کار عبادی ما یه علت قایی داره. ما برای چی نماز میخوانیم؟ به این میگوین علت قایی. خب هدف حالا دنیا باشد، آخرت باشد، هرچه باشد، اون هدف محرک میشود ما نماز بخوانیم. ما که نماز میخوانیم علت فاعلی این نمازیم، یعنی ما ایم حمد و سوره میخوانیم، ما ایم به رکوع میرویم، به سجده میرویم، و بالاخره ما ایم که این نماز را تمامش میکنیم. یعنی علت فاعلی. که علت مادی هم داره، این مربوط به فقه هاست که تعیین کنن اوله تکبیر، آخره تسلیم، و با قصد قربت. یعنی اول بگید که نماز میخوانم قربتن الالله، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، تا آخر رکوع رود، به سجده رود، نماز رو تمام بکنم. کیفیت نماز هم گاهی مؤدبانه نماز میخواند، گاهی عادی نماز میخواند، گاهی مثلا دو رکعتی میخواند، گاهی چهار رکعتی میخواند. البته رنگم دارد، قرآن به او میگه سبقت الله، رنگ خدا. این هم علت سوری. چهار علت درست شد. علت قاد قایی همون محرک ما، هدف از نماز خوندن ما، نماز ما علت فاعلی داشت خود ما، علت مادی داشت اون افعال و گفتار ما، علت سوری داشت اون کیفیت عمل، نماز دو رکعتی، نماز چهار رکعتی، نماز با تعقیبات، نماز با مستحبات. وقتی که نماز تمام شد، اون علت قایی که محرک بوده است برای خوندن نماز متحقق می شود در خارج. بحث هفته ما مربوط به این علت قایی بود، یعنی کسی که نماز می خواند برای چی نماز بخواند. حالا قربت الله نماز می خواند، اگه قربت الله نباشد که نماز نیست، خلوص هست، اما این نماز برای چی؟ هدف چی؟ محرک ما چی ما میتواند باشد؟ علمای علم اخلاق این هدف را منقسم کردن به هفت قسم. یک قسمت هفت قسم رو در جلسه قبل گفتن، مثل این که مثلا گرفتار نماز میخواند خدا رفع گرفتاری او را بکنه، هدف دنیاست. زن ندارد، شوهر ندارد، مال ندارد، شخصیت ندارد و بالاخره برای آباد شدن دنیا نماز میخواند. که این میگویند رتبه اول، منزل اول خلوص. خوبه، خوبه است به این معنا که این نماز صحیح است و پروردگار عالمم در قرآن وعده داده است اگر راستی نماز خوب بخونیم خدا در همین دنیا به ما حیات طیب میدهد، در آخرت حیات طیبتر. در مفاتیح محدث قومی آمده است که هر که این نماز رو بخواند خدا حاجتش رو میدهد. در روایات ما آمده است هر که نماز بخواند بعد نماز یه دعای مستجاب دارد. دعا برای رفع گرفتاری ها، دعا برای شفای مریض ها و بالاخره نماز میخواند برای این که به دنیاش برسد. قرآن میفرماید نماز اگه نماز باشد میرسی. و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتن الا علی الخاشعین. نماز گرچه سنگینه برای عموم مردمه، اما اگر کسی نماز خوب بخونه میتواند از نماز کمک بگیره، کمک برای اصلاح دنیاش، کمک برای اصلاح آخرتش. تا اینجا یعنی هدف اول صحبت شد و گفتم نماز صحیح است و خوب است و اگر نماز حسابی باشه به هدفش هم میرسه، چنانچه اگر خدمت به خلق خدا، خب این هم یه عبادته. اگه جدن خلوص داشته باشه برای خدا، خدمت به خلق خدا، این عاقبت به خیر میشه. در همین دنیا دیگه ذلت بعد عزت نداره، در همین دنیا دیگه حال انحراف پیدا نمی کنه و بالاخره در همین دنیا می تواند بره با خوشنودی خدا اهل بیت و بالاخره در مقابل امیرالمومنین دم مک سرفراز باشه. منزل دوم، مرتبه دوم از خلوص آخرت، این که این نماز میخونه برای این که جهنم نره، یا نماز میخواند برای این که بهش بره. حالا یا هدف اون هدف اول رو هم دارد، در نظر دارد، گاهی هم در نظر ندارد و نماز میخواند برای آخرتش. خب این هم معلوم خوبه. پروردگار عالم وعده داده است به او آخرت بده. هر که نماز خوب بخواند، هر که خدمت به خلق خدا بکند، دیگه بهش مال او. به قول قرآن می فرماید بزرگان متقی برای این نماز می خواند ولهذا فلیعمل العاملون. گاهی هم خوف از جهنم دارد، ترس از محشر داره و بالاخره برای این که وقتی مرد قبر و برزخ و قیامتش آسوده باشد نماز می خوانم، خمس می دهم، خدمت به خلق خدا می کنم. این هم خیلی خوبه، میشه سه مرتبه. مرتبه اول دنیا، مرتبه دوم برای این که بهش بره، مرتبه سوم برای این که جهنم نره. معمولا هم عموم مردم نماز میخوانم، خدمت به خلق خدا میکنم، هدف یکی از این سه چیزه. کم پیدا میشه در میان مردم بره بالاتر. از همین جهت مثلا علیاذ بالله اگر خدا جهنم نداشت به قول قرآن 190 مردم نماز نمی‌خوندن. ترس اون جهنم مردم رو با می‌دارد نماز بخوان. یا طمع به بهش، میخواد آسوده خاطر باشد، یه تا خدا خدایی میکنن کزا نماز شب میخوانن. مرتبه سوم اینطور شد، مرتبه اول دنیا، مرتبه دوم آخرت. آخرت منقسم شد به دو قسم، یکی هدف رفتن بهش، یکی هدف نرفتن جهنم. مرتبه چهارم دیگه مال خواسته، بایدم همه ما داشته باشیم. قرآن روی اون خیلی پافشاری داره و اون اینه که ما در عباداتمون، در اجتناب از گناهمون، از خدا حیا داشته باشیم. همه جا را محضر خدا بدانیم، ادب حضور را مراعات بکنیم. این باید باشه و الا پیش ملائکه بی ادب هستیم. همه جا محضر خداست، ما در محضر خداییم، ادب حضور باید مراعات بشه. ادب حضور مراعات بشه چی؟ باید واجباتمون رو به جا بیاریم، مستحباتمون رو اهمیت بدیم و مخصوصا اجتناب از گناه داشته باشیم. این مرتبه چهارم رو علمای علم اخلاق بهش گفتن استحیا، یعنی چون حیا دارد بی نماز نیست. آدم وقتی که حیا از خدا نداشته باشد نماز نمیخونه. چون حیا دارد گناه در زندگیش نیست. آدم بی حیاست که گناه میکنه. قرآن روی این به طور غیر مستقیم خیلی پافشاری داره. این آیه شریفه در قرآن تکرار شده، می‌فرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. ای انسان هر چه میخواهی بکن، اما توجه به ای داشته با خدا میبینه، حتما میبینه. فسیر الله سینش میگن سین تحقیقی، شک نکن خدا میبینه. پیغمبر اکرم هم میبینم، ائمه طاهرین هم میبینم. این دنیا، اون وقت در آخرت دیگه اون چه به جا آوردی اگه خوبه بهش اگر بد جهنم. این آیه همون جمله ایش که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بارها به ما سفارش میکردن، همه جا محضر خداست، ما در محضر خداییم، ادب حضور مراعات بشه. الان همین جلسه ما در محضر مقدس حضرت ولی عصر و ادب حضور باید مراعات کنیم. طرز گفتن من را میشنوم، من برای چی میگم؟ آیا خلوص دارم؟ علیاذ بالله، آیا برای اینه که شما بگید باریکلا تظاهر دارم؟ نحوه خلوص را دل ما مسلط بر دل ما، گفتار کردار ما را میشنود میبینم. حتی در جلسه من کیفیت گفتنم، شما کیفیت نشستنتون، آیا توجه به مطالب دارید یا نه، مطالب رو فهمیدید یا نه، اینا همه در محضر مقدس امام زمانه. بعضی از جوانهای علاقه خاصی به امام زمان دارن، خیلی خوبه، اما اگر کسی علاقه به امام زمان دارد، این آیه رو باید هی تلقین کنه تا کم کم ملک او بشن و به خود بگوید همه جا محضر مقدس امام زمان است، ما در حضور و در خدمت امام زمانیم، چه در خلوت چه در جلوت، پس ادب حضور باید مراعات بشه. قرآن 7-18 تا آیه مستقیم و غیر مستقیم راجع به این مرتبه چهارم خلوص داره. خوشا به حال اون کسانی که دیگه نمازشون عوامانه نیست، اون مرتبه اول، مرتبه دوم، مرتبه سوم نماز عوامانه است، خوبه، هم پاداش داره، پاداش دنیا داره، پاداش آخرت داره، صحیحه، گاهی مقبوله، گاهی مبروره، اما بالاخره نماز عوامانه است. اما ما که شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلامیم، نباید نماز ما نماز عوامانه باشه، باید نماز شیعگری باشه، نماز تشیع باشه، باید نمازی باشه که امیرالمؤمنین میخونده است. بعد درباره صحبت میکنم، یه جمله ای هست از امیرالمؤمنین، با خدا درد دل میکنم، گفت خدا یا من نماز نمیخونم برای این که بهش برم، نمازم نمیخونم، عبادت نمیکنم، جهاد نمیرم برای این که جهنم نرم، بل وجدت که اهلا للعباده فعبدتک، من نماز میخونم هدفم فقط تو، نه دنیا نه آخره، هدف تو. ما که شیعه هستیم لااقل تو نمازمون، حالا تو همه کارهامون باید چنین باشیم، حتی در کارهای غیر عبادیمونم باید این رنگ خلوص باشه، باید از خواص باشیم. و مرتبه اول از خواص شدن اینه که ما در محضر خدا، در محضر پیغمبر اکرم، در محضر ائمه طاهرین علیهم السلام مؤدب مؤدب باشی. راستی باور داشته باشی، بدونیم فایده نداره. الان من گفتم و شما میدانید و خیلیتونم میدانستید، کاربرد نداره. باور، راستی باور کنیم، یقین داشته باشیم در محضر امام حسینی، در حرم مقدس امام حسین، در حرم مقدس امام رضا، یه مقدار این استحیا با صاحب قبر عمل میشه. ازا پشت به قبر نمی کنیم، با امام حسین حرف میزنیم، راستی خود را در محضر آقا میدونیم، آقا زیارت میکنیم، اینی که شهادت میدم تو میشنوی سلام مرا، رد جواب میدی سلام مرا. ما در خلوت و جلوت در همه جا باید چنین باشیم، همینطوری که در حرمهای مقدس مؤدبیم. البته نه اون ادبی که میخواهم، اون ادب رو نداریم، ولی بالاخره مؤدبیم از نظر ظاهر، به همین اندازه در نماز باید مؤدب باشیم، به همین اندازه وقت اجتناب از گناه باید مؤدب باشیم. که کسی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، که روایت خوبی یادم اومد، گفت یا رسول الله من عادت کردم به گناه، چه کنم گناه نکنم؟ حضرت فرمودن که گناه کن، اما جایی برو خدا تو را نبینم. گفت آقا میگه میشه؟ اقرب و الی من حبل الورید، هر کجا برم خدا میبینه. فرمودن خیلی خب، گناه کن، در محضر خدا هم گناه کن، اما یه جا برو که خانه خدا نباشد، ملک خدا نباشد. بی ادبترین افراد اینه، پیش همه شما اگر بتون بگن آقا بی ادبترین افراد کیه، بگید اون کسی که بره مهمانی خیلی پذیرایی خوبی ازش بکنن، یه بر صاحب خانه توجه کنید این زیر در یا از زیر پرده داره نگاه به ناموسش میکنن، چقدر ناراحت میشه این آقا. بگید ای بی ادب، ای بی غیرت. به این اندازه باید راجع به خدا. لذا امام صادق فرمودن خیلی خوب، از ملک خدا برو بیرون گناه هم بکن. گفت نمیشه. امام صادق فرمودن روزی خدا رو نخو، گناه بکن. گفت خوب، من هر چه بخورم از خدا. خدا رحمت کنه سعدی را، هر نفسی که فرو رود ممد حیاته، چون برگردد مفرح ذاته. پس در هر نفسی دو نعمت موجوده، ما نعمت خیلی داریم. لذا امام صادق فرمودن که روزی خدا، نعمت خدا را استفاده نکن، گناه کن. گفت نمیشه. فرمودن گناه کن، اما وقتی عزرائیل میاد جانت بگیره نبی. گفت خب من اون موقع ذلیل و بدبخت، میگه میشه ندم. فرمودن خیلی خوب، اون وقتی که میخوان جهنمت بکشن جهنم نرو. گفت خب این هم نمیشه. بعد امام صادق نتیجه گرفتن، فرمودن تو که اینقدر بی ارزه و ذلیل و بدبختی، در محضر مقدس خدا، در ملک خدا، روزی خدا بخوری گناه کنین، این خلاف ادبی، خیلی بدی، خیلی زشته. تا این مرتبه چهارم، اول مرتبه برای خواسته. اگه یه کسی داشته باشد نماز حسابی میکنه دیگه، نمازش حضور قلبی میشه. حالا اگر یابیدنی نشه، اگر مکالمه معاشقه نشه، لااقل نماز حضور قلبه دیگه، از نماز بیرون نمیره. اینم مرتبه چهارم. مرتبه پنجم که اون دیگه مال خواسته، این که نماز میخواند، عبادت میکنند، مقام به مقام، میخواد به مقام عبودیت به سرازه نماز و خدمت به خلق خدا و برای این که شکر خدا را کرده باشد. این به اندازه اهمیت داره که پیغمبر اکرم خیلی عبادت میکردن به اندازه که پاهای مبارک برم کرد. آیه اومد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. زنهای پیغمبر اصرار داشتن، یا رسول الله، آخه همه شب رو پا ایستادن، همه شب دعا مناجات و دعا کردن، چرا استراحت نمی کنی؟ پیغمبر فرمودن الست و عبدن شکورا، من باید شاکر باشم، و اگر بخوام شاکر باشم باید مقام عبودیت داشته باشه، باید اهمیت به واجبات حسابی، اهمیت به مستحبات حسابی، مخصوصا اجتناب از گناه. خب این مرتبه هم مرتبه خوبیش، شاید اگر بالاتر از استحیا مرتبه چهارم نباشد قطعا کمتر نیم. مرتبه ششم که مال اهل دله، اونم روایت خیلی روش داریم، این عبادت میکند حبا لله، برای اینکه خدا را دوست داره، با ریاضتهاش عاشق خدا شده، با نمازها، با خدمت به خلق خدا، حالا این عشق حالا مرتبه اول خدا را دوست داره. و معلومه کسی که کسی را دوست داره دیگه به فکرشه. کسی که کسی را دوست داره همیشه در صدد این دوسته از دست این راضی باشه. ما باید خدا را دوست داشته باشیم. شاید همون مرتبه استحیا، مرتبه شکر مقدمه برای همین رسیدن به اینجا باشه. ما برسیم به اونجا که دلمون همیشه پر باشد از توجه به خدا. قلب المؤمن عرش الرحمن، خوشا به حال اینا، هیچ چیزی هیچ کسی در دلشون نیست جز خدا، عشق به خدا کار داره. اما خیلی لذت داره، معلومه. اصلا بحث ما درباره همون صبر در عبادات دیگه، انسان برسه به اونجا که لااقل خدا را دوست داشته باشد به اندازه بچهش. خانم اگر خوابش ببره یه وقت بیدار بشه ببینه بچهش داره گریه میکنه، ناراحت میشه، بچه رو میگیره، نوازش میکنه، شیرش میده، هی مرتب با بچه حرف میزنه، چرا من بیدار نشدم که تو ناراحت بشی؟ بچه شما از شما یه چیزی میخواد، خب اگر داشته باشی حتما براش تهیه میکنی ها. وقتی که غذا رو مثلا چیزی که تهیه کردی داره میخوره، شما لذت میگیری. اگر نتونی بگیری یا نباشه که ناراحتی عجیبی داری. چرا نتوانستم اون چه بچه میخواد برش فراهم کنم؟ ما خوبه به این اندازه خدا را دوست داشته باشیم، نه اون مرتبه عشق، اون اهل دل این محبت را منقسم کردن به 14 قسم، مرتبه چهارم و پنجمش این عشقهای مجازیست. اما همین مرتبه اول ما به اندازه بچه‌مون خدا را دوست داشته باشیم. خب اگر شما خیلی بچه تو دوست داشته باشی، بچه بدی میکنه شما میخندی، شما نازش میکنی، بچه شما را ناراحت میکند، اما شما از همین کار بچگانه کودکانه لذت میبرید. حیف نیست که ما از کارهای حکیمانه خدا لذت نبریم؟ ما خدا را دوست نداریم، حالا اگرم بگیم دوست دارم به خود بگیم. و گاهی انسان میرسد به اونجا راسی مقام عبودیتش، علت قائی، هدف مرتبه ششم خلوص، یه مرتبه هفتم هم داره، اون دیگه معلوم است ماها به اون نخواهیم رسید. و اون مرتبه چی؟ اینی که هیچ چیزی، هیچ کسی، حتی عشق خدا محرک ما نباشد، بلکه خود خدا محرک ما باشد. ابراهیمی باشی، قرآن روی حضرت ابراهیم خیلی پافشاری داره. آسیه زن فرعون باشی، قرآن راجع به حضرت ابراهیم بالاخره به ما میفهمونه که اول میفرماید که ما بهش گفتیم اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. حالا ببین این حضرت ابراهیم در پیری خدای بچه بهش داد، اسماعیل. این بچه چند ساله شد، مصلحت خدا اقتضا کرد، تاریخ نمیخوام بگم، تاریخ اقتضا کرد این بچه را ببره مکه با مادرش بیداره برگرده. قرآن میفرماید که این بچه رو با مادرش برداشت برد مکه. اون وقت مکه یه اتاقکی بود، حضرت آدم ساخته بود. این بچه رو گذاشت در یه بیابان بی آب و علف. هاجر گفت که ما چه کنیم اینجا؟ گفت شما رو به خدا می سپارم. خدا گفته آمه. چند سالی طول کشید، بالاخره همین حضرت اسماعیل، حضرت هاجر مکه را آباد کرده. که جوانی شد حضرت اسماعیل، خطاب شد به حضرت ابراهیم برو مکه بسا، یا اتاقک بود. این مکه فعلی رو حضرت ابراهیم ساخته. بنا کیه؟ خود ابراهیم. عمله کیه؟ حضرت اسماعیل. و معلومه دیگه، خطا عادته، باید عالم غیب بهش کمک کرده باشن. مکه رو ساخت. وقتی مکه ساخته شد، خطاب شد که اعمال حج به جا بیان. اعمال حج خودشو حضرت هاجر و حضرت اسماعیل به جا آوردن. نوبت رسید به قربانی، گفت بچه تو باید قربانی کنی. گفت چشم. شیطان اینجا میخواست حضرت هاجر رو فریب بده. رب هاجر گفت، حضرت هاجر گفت که خب کاری که حضرت ابراهیم بکنه 100% مصلحت روشه دیگه. فضلی موقوف، فضلی موقوف رو من میگم. سزا بچه را آورد مسلخ قربانگاه. اون وقت خطاب شد قد صدقت الرؤیا. در حالی که کارد به گلوش گذاشته بود و نبریده بود خطاب شد بارک الله آفرین، خوب از امتحان بیرون اومدی. همه اینها از کجا سرچشمه میگیره؟ از قال له اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. امیرالمؤمنین که ما شیعش هستیم به ما میگه خیال نکن مال امیرالمؤمنینه، نه یه پیام براموست و الا امیرالمؤمنین بالاتر از این هاست. می فرماید که ما عبدتوک خوفن من ناره ولا تمعن فی جنته بل وجدتوک اهلا للعباده فعبدتوک. خدایا نماز نمیخونم بر این که بهش برم جهنم نرم، نه من عبدم تو مولا. این مقام عبودیت. نماز نمیخونم بر این که عشق به تو دارم، شکر تو میکنم، حیا میکنم، نه اینا نه. مرتبه هفتم سو، مرتبه آخر و مرتبه عبودیت. وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو. البته ماها نمیتونیم، نمیتونیم اگرم بگیم به خود میگیم جهل مرکب، اما هستم یه افرادی که راستی شدن شیعه واقعی امیرالمومنین. و این که جمله آمد از امیرالمومنین هست، این اخباره، این بخواد بگید بلکه انشاءه، بخواد بگید آن شیعیان من باید چنین باشی. در نهج البلاغه جمله هست راجع به گناه، میفرماید والله لا اعطیت العقالیم السبعه و ما تحت افلاکها علا ان اعصی فی نمله اصلبها جل و شعیره ما فعل. به خدا قسم اگر دنیا و اون چه در دنیاست یک طرف به من بگن یه گناه بکن، گناه چی؟ پوست جو را از دهن مورچه بی جا بگیر، من که علی هستم نمی کنم. بدونید معنا چیه؟ این تعریف خودش نیست، نمیخواد اخبار از خودش بده، خودش بالاتر از اینها. میخواد بگه شیعیان من باید چنین باشی، شیعیان من باید برسی به مقام عبودیت، برسی به اونجا. از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. باید برسی به اونجا. تمام دنیا یه طرف، یه گناه بکن پشت پا بزنی به دنیا، گناه را نکنی زیرا عبدی، عبد نباید مخالفت خدا کنه. این عبارت ها که ما میخوانیم و تعریف امیرالمؤمنین رو میکنیم، اینا تعریف علی نیست. امیرالمؤمنین خیلی بالاتر از این هاست. من بعض اوقات تعریف امیرالمؤمنین رو کردم، قرآن و روایات اهل بیت. اینها چیزهای عادیه، اینا چیزهایی که مولا امیرالمؤمنین میفرمایند برای این که ما باید به این مقام ها برسیم. خوشا به حال اون کسانی که لااقل مرتبه چهارم از این خلوص را داشته باشه، استحیا. خوشا به حال اون کسانی که مرتبه پنجم از این خلوص را، مقام شکر. خوشا به حال اون کسانی که راستی با عشق به خدا نماز میخوانند، عشق به خدا نماز شب میخوانند. خوشا به حال اون کسانی که چون خدا گفته خدمت به خلق خدا، چون این بنده خداست، لذا خدمت به خلق خدا میکنند. دیگه اگر در جلسه ما کسی باشد مرتبه هفتم هم داشته باشه، تو دلش به من بگه تو میگی نمیشه، من رسیدم به مقام عبودیت، دیگه ما عبدتوت خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلن للعباده فعبدتوت، دیگه اشیعان خالص علی میشه. این ابراهیمی باید باشه. لذا در سوره و صافات و ان من شیعته لابراهیم در تفسیر میخوانیم که ضمیر شیعته به حضرت ابراهیم میخوره. حضرت ابراهیم علی رو دید با اون مقام شیعه ها اطرافش هم دید، البته شیعیان حسابی، و گفت خدایا مرا شیعیان علی قرار بده. خدا گفت قرار دادن. قرآن می فرماید شیعیان علی حضرت ابراهیم. خوشا به حال اون کسانی که عباداتشون ابراهیم وار است. و نگویدم نمیشه، میشه، عالی میشه. رفتند و شد. همین آسیه زن فرعون ها تو خانه فرعون بزرگ شده ها، از هر نظر در مزیقه است، و قانون وراثتش، قانون تغذیهش، قانون محیطش، قانون مونسش، همه همه خرابه. اما خاص موسوی بشه، ابراهیمی بشه. خب دیگه رسید به اونجا. در اون وقتی که آوردندش در میان همه مردم، اعدامش کنن، اعدام با شکنجه، میخ کوبش کردن روی زمین، با میخ طویله ها به سینه، به دست، به پا. خب اون داره میخ کوب میشه، چی میگه؟ قرآن ازش یه جمله نقل میکنه. قرآن میفرماید در اون موقع آسیه زن فرعون اینو میگو، میگفت که خدایا از دست این مردم نجاتم بده، من بهش برم اما بهشت پیش تو، اندک فی الجنه. این اندک مقدمه فی الجنه هم شده، یعنی خدایا بهشت منهای تو رو نمیخوام. چی میخوام؟ اندک فی الجنه. نگید نمیشه. قرآن کتاب تاریخ یعنی این چیزها رو نقل میکنه، این که بدون میشه. اما معلومه صبر میخواد، استقامت میخواد، گذشت میخواد، ایثار میخواد، فداکاری میخواد. حالا بحث امشب ما به همین اندازه بحث تقاضا که از همه دارن، از خدا بخواهید اینها خدا باید بده. از خدا بخواهید اقلن مرتبه چارم که مرتبه اوله بر خواسته، این حالت را پیدا بکنید. مقام استحیا در مقابل خدا، در مقابل پیغمبر اکرم، در مقابل ائمه طاهرین علیهم السلام. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوب.